ساعت 7 صبح یکشنبه 17 مرداد 1395 خورشیدی است. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من هم سپیده بهکام.
سلام، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو با تازه ترین خبرها تا این ساعت آغاز میکنیم.
خانواده شهرام امیری از اعدام او خبر دادند.
مخالفان دولت سوریه محاصره حلب را شکستند.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید خرید و فروش آرا به انتخابات آسیب زده است.
مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، پژوهشگر پیشین یک دانشگاه صنعتی وابسته به وزارت دفاع ایران، روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا از اعدام وی خبر داد. خانم امیری در این باره به رادیو فردا گفت که شهرام امیری روز چهارشنبه هفته گذشته در تهران اعدام و سپس برای خاکسپاری به کرمانشاه منتقل شده است. مقام‌های قضایی ایران تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. بنا به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران، شهرام امیری خرداد سال 88 در جریان مراسم حج در عربستان سعودی ناپدید شد. شهرام امیری در تیر ماه سال 89 از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن به تهران بازگشت و پس از چندی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت شد. همچنین تلویزیون جمهوری اسلامی پیام ویدئویی را پخش کرد که وی در مورد روبوده شدنش توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و عربستان سعودی توضیح می‌داد، اما در پیام دیگری که در یوتیوب منتشر شد او از اقامت و تحصیل آزادانه اش در آمریکا سخن می‌گفت.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای مخالف دولت به کمک افراد جبهه فتح الشام روز شنبه با حمله به یک تأسیسات نظامی مهم دولتی در شرق شهر حلب به محاصره یک ماهه این منطقه توسط نیروهای دولتی پایان دادند. این منطقه پیش از محاصره ارتش سوریه در اختیار نیروهای مخالف بوده است. رسانه‌های هوادار دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، شکست شدن این محاصره را رد کرده و گفتند که ارتش سوریه به تازگی این منطقه را باز پس گرفته است. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا نیز شرایط را به اندازه‌ای متغیر دانسته است که نمی‌توان در این باره ابراز نظر کرد. جبهه فتح الشام که پیشتر به نام جبهه النصره شناخته می‌شد، روز شنبه در یک بیانیه اینترنتی اعلام کرد که جنگجویان از بیرون شهر با افراد مسلح داخل شهر دیدار کردند.
عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه گفت که خرید و فروش آرا یکی از آسیب‌های جدی انتخابات در دوره‌های گذشته است. آقای کدخدایی بدون بیان آمار خرید و فروش آرا گفت که این امر در برخی استان‌ها با شدت و ضعف همراه بوده است. عباس علی کدخدایی در حال این سخنان را می‌گوید که احمد جنتی هفته گذشته گفته بود که خرید و فروش آرای انتخاباتی در ایران در حال رایج شدن است و همین مسئله باعث می‌شود مجلس جای سرمایه‌داران و پولداران شود. همچنین سخنگوی شورای نگهبان ثبت نام رای دهندگان و الکترونیکی کردن انتخابات را از راه‌های جلوگیری از این امر دانست. این در حالی است که شورای نگهبان در سال‌های اخیر بارها با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری الکترونیکی انتخابات مخالفت کرده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، با حمایت از عملکرد دولت 11 برخی از منتقدان را متهم کرد که با انتقادهای به گفته او بد و سخیف قصد تخریب حسن روحانی رئیس جمهوری را دارند. معاون اول رئیس جمهوری روز شنبه آنانی که علیه رئیس جمهوری صحبت می کنند فراموش کرده اند منابع کشور را چگونه هدر دادند و چه رکود و تورمی در کشور ایجاد کردند. برخی از اصولگرایان در هفته‌های اخیر انتقادهای تندی را نسبت به برجام و بعضی دیگر از سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی دولت ابراز کردند.
دو افسر پلیس زن در شهر شارلوروا در بلژیک روز شنبه در جریان حمله یک مرد با چاقو زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهاجم در جریان این حمله با شلیک گلوله نیروهای پلیس کشته شد. بر پایه این گزارش، مهاجم در هنگام حمله الله اکبر میگفت است. پلیس بلژیک اعلام کرد یکی از ماموران به دلیل شدت جراحات به بیمارستان منتقل شده است. شارل میشل، نخست وزیر بلژیک، گفت به نظر میرسد این حمله تروریستی بوده و افزود که تحقیقات در مورد عامل این حمله در جریان است. بلژیک در چند ماه گذشته و در پی حملات تروریستی به فرودگاه و متروی بروکسل در حالت هشدار امنیتی قرار دارد.
خانواده شهرام امیری، پژوهشگر پیشین دانشگاه وابسته به وزارت دفاع ایران، روز شنبه 16 مرداد در گفتگو با رادیو فردا از اعدام او خبر دادند. شهرام امیری در سال 1389 از آمریکا به ایران بازگشت و اندکی پس از بازگشتش زندانی شد. همکارم کیان معنوی در گزارشی به ماجرای شهرام امیری از زمان ناپدید شدنش تا روزی که خبر اعدامش در رسانه‌ها منتشر شد پرداخته است.
شهرام امیری که در آمریکا به عنوان دانشمند هسته‌ای و در ایران به عنوان پژوهشگر پیشین دانشگاه صنعتی وابسته به وزارت دفاع معرفی می‌شد، سرانجام به گفته خانواده‌اش اعدام شد. مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، در گفتگو با رادیو فردا روز شنبه خبر اعدام فرزندش را تایید کرد.
چهارشنبه اعدام شد، چون صبح حرکت کردن آوردنش کرمانشاه، بچه‌مون خودشان آوردن، خودشان دادن خاکش کردن.
به گفته جمهوری اسلامی و خود شهرام امیری، او در خرداد سال 88 در جریان مراسم حج در عربستان سعودی ناپدید شد، تا آنجا که در تیر ماه سال 89 به تهران بازگشت و پس از چندی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی دستگیر و زندانی شد. از هنگام ناپدید شدن شهرام امیری تا زمان بازگشت او به ایران، خبرهای زد و نقیزی در مورد پناهندگی او به آمریکا و یا ربوده شدنش توسط سرویس‌های جاسوسی خارجی مطرح بود. خود شهرام امیری مدعی شد که او را ربودند.
منو در شهر مدینه در مقابل هتلم توسط عوامل سازمان‌های جاسوسی آمریکا و عربستان در واقع ربودند.
اما در ویدیوی بعدم شهرام امیری گفت که در آمریکا به سر میبرد.
من شهرام امیری تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارم.
همسر شهرام امیری بعدن گفت که او تحت فشار این حرفها را زده است.
چه موردش و مورد حرف زدنش که نشون میده که ایشون به از روی روخانی میکنن در واقع.
شهرام امیری حدود یک سال بعد از اعلام اقامتش در آمریکا در تیر ماه سال 89 از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن به تهران بازگشت. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در مورد تناقض‌های این ماجرا می‌گوید.
موضوع اول بحث ربوده شدن آقای امیری است یا اینکه تسلیم شدن آقای امیری به مقامات امریکایی و سفر ایشون به امریکا. البته خود آقای امیری در ایجاد این تناقض نقش داشت با سخنان دوگانه‌ای که مطرح کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی ابتداعا اعلام کردند که آقای امیری توسط مقامات امریکایی ربوده شده و ایشون در امریکا زندانی هست، اما رفتاری که آقای امیری در امریکا داشت و ویدیوهایی که پر کرد نشون داد که ایشون در امریکا زندانی نیست. تناقض دوم تبدیل یکباره حکم ایشون از 10 سال به حکم اعدام بود که حتی خانواده ایشون هم چندان اطلاعی نداشتن از اینکه پرونده ایشون به چه سمتی داره میره. آیا قرار هست ایشون 10 سال رو در زندان و 5 سال رو در تبعید بگذرونه یا اینکه حکم اعدام برای ایشون صادر شده. و سوم هم اینکه بلافاصله بعد از اینکه آقای امیری به ایران برمیگرده، با استقبالی که معاون وزیر خارجه از ایشون میکنه، ظاهرا نشون داده میشه که ایشون قهرمان هست، قهرمان این برنامه اتمی هست. اما بلا فاصله بعد از اینکه سر و صدای استقبال خوابید، ایشون رو بازداشت کردند.
اما آیا میتوان شهرام امیری آنطور که معرفی شده بود پژوهشگر و دانشمند هسته‌ای را با برنامه‌های هسته‌ای ایران ارتباط داد؟ مجید محمدی:
از مجموعه اطلاعاتی که وجود داره، چه صحبت‌هایی که خود آقای امیری در برخی ویدیوها دادن یا موازهی که نهادهای جمهوری اسلامی اعلام کردند، نمیشه به روشنی گفت که نقش آقای امیری در برنامه مخفی اتمی چه بوده.
در مورد اتهامهای شهرام امیری و روند دادرسی یا محاکمه احتمالی او و همچنین محل نگهداری در این سالها ابهامهای زیادی وجود دارد. مجید محمدی در مورد این ابهامها میگوید:
ببینید، مردم ایران و خانواده آقای امیری در این پرونده، مثل بسیاری از پرونده‌های دیگر در جمهوری اسلامی، پرونده‌های سیاسی امنیتی، در تاریکی کامل قرار داشتند. افکار عمومی مردم ایران هم بلافاصله بعد از بازداشت تا زمانی که اعدام ایشون اعلام شد توسط خانواده‌اش، تقریبا در تاریکی کامل قرار داشتند. به هیچ وجه هنوز مشخص نیست که ایشون اتهاماتشون دقیقاً چه بوده، چگونه محاکمه شدند، در محاکمه چه اتفاقاتی افتاده، چگونه ایشون از خودش دفاع کرده، چگونه حکم صادر شده، آیا حکم استیناف شده نشده، شکایت مجددی صورت، تمام اینها در پرده ابهام قرار داره مثل دیگر پرونده‌های اعدامیان در جمهوری اسلامی.
مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره اعدام شهرام امیری اظهار نظری نکرده.
خب برای اینکه ببینیم روزنامه ها امروز چه نوشتن، مثل هر روز شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم در کانادا از طریق سکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، این روزها صحبت از یک دوره‌ای شدن ریاست جمهوری حسن روحانی هست، حتی پیشنهاد رد صلاحیت او هم داده شده. حالا با صحبت‌های تازه سخنگوی شورای نگهبان این موضوع وارد فاز تازه‌ای به نظرم شده. روزنامه ها در این باره چه نوشتن؟
بله، امروز اتفاقا روزنامه شرق در تیتر یکی خودش همین موضوع رو مورد توجه قرار داده، به استناد اظهارات روز گذشته عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که گفته تایید صلاحیتی که شورای نگهبان برای رئیس جمهور یا نامزدهای ریاست جمهوری انجام میده مختص یک دور است و نه دو دوره. حالا روزنامه شرق به همین دلیل به سراغ آقای محمد جواد حق‌شناس رفته، از چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، که ایشون گفته دو سناریو طراحی شده برای اینکه آقای حسن روحانی رئیس جمهور یک دوره‌ای باشه. سناریوی اول به گفته ایشون فاز خود انصرافی هست، یعنی آقای روحانی رو یا بر اثر فشار یا با شرایطی که براش ایجاد میشه وادار کنن که خود ایشون در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت نکنه، و البته به گفته ایشون فاز دوم هم رد صلاحیت هست که آقای حق‌شناس تاکید کرده که حذف آقای هاشمی رفسنجانی از انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل و حذف حسن خمینی از انتخابات مجلس خبرگان هم مقدماتی است برای حذف احتمالی آقای روحانی. اما روزنامه خراسان هم تاکید کرده که آقای عباس‌علی کدخدایی گفته که صلاحیتی که شورای نگهبان اعلام میکنه فقط برای یک دور است، یعنی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان هم به این موضوع توجه کردن. همزمان روزنامه کیهان امروز در تیتر یک خودش به طور ضمنی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو به نقض قانون اساسی متهم کرده و گفته ایشون بسیاری از معاهدات و مقابله نامه ها رو بدون تایید مجلس به اجرا میگذاره که این خلاف قانون اساسی هست. روزنامه همدلی هم از قول معاون اول آقای روحانی یعنی اسحاق جهانگیری نوشته تریبون های رسمی در اختیار مخالفان دولت هست و اونها تلاش میکنن که مسیر دولت اعتدال رو منحرف کنن.
من دیدم روزنامه وطن امروز در گزارشی در واقع انتقاد کرده به امام جمعه اهل سنت زاهدان به دلیل اعتراض به اعدام گروهی از زندانیان اهل سنت.
بله، روزنامه وطن امروز که روزنامه است نزدیک به جبهه پایداری، امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر اشک برای قاتلان ما مستا و آقای مولوی عبدالحمید اسماعیل زئی که امام جمعه اهل سنت زاهدان و البته از رهبران بلندپایه اهل سنت ایران هست رو متهم کرده که چرا ایشون دفاع کرده از خانواده های زندانیان سیاسی یا زندانیان عقیدتی که اخیراً اعدام شدن. آقای مولوی عبدالحمید تاکید کرده بود که در اعدام های گروهی اخیر که حدود 21-22 نفر از زندانیان اهل سنت اعدام شدند، مصالح کلان مملکت و منافع ملی در نظر گرفته نشده. در این حال ایشون گفته ما به طور کلی با اعدام مخالفیم اما با قصاص موافقیم و اگر کسانی خودشون نقش داشتن در کشتار کسی اونها میتونن قصاص بشن اما سایر افراد نباید اعدام بشن.
خب در آخر هم خیلی کوتاه بریم سراغ روزنامه ایران که از انفجار در خط انتقال گاز گناوه گزارش شده که ظاهرا آتشش هم مهار شده. این اتفاق چطور و چرا افتاده؟
این اتفاق به نوشته روزنامه ایران در نخستی ساعت بامداد جمعه شب رخ داده و اونطوری که روزنامه ایران نوشته صدای انفجار به حدی بوده که در 22 کیلومتری محل انفجار هم شنیده شده و حتی شیشه های مناظر رو لرزونده و بسیاری از مردم گناوه هم به نوشته این روزنامه هراسان از خانه هاشون بیرون اومدن. یک نفر کشته و 4 تن مصدوم بر جای گذاشته. بعد از 5 ساعت هم مهار شده. انفجار مربوط به لوله گاز بوده و البته دلیل اون به نوشته این روزنامه همچنان در دست بررسی هست. در هفته های اخیر هم چند آتش سوزی مشابه در مراکز پتروشیمی و تاسیسات نفتی دیگر رخ داده.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید تا ما همون رو با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذاریم. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12.
تسلیت میگیم به 20 نفر که اعدام شده، واقعا به خانواده این قربانیان تسلیت میگیم، واقعا خداوند رحمتشون کنه، شهیدشون کنه، خیلی نامردانه.
روزنامه کیهان نوشته که جشنواره بین المللی امام رضا در 87 کشور آغاز شده. میخواستم بپرسم که چرا اسم این کشور را ننوشته؟ در ضمن از کی تا حالا سنی مذهب ها هم امام رضا دارن؟
ایران افتاده دست یک عده آخوندی که 80-90 سال سن دارن. این آقایونی که دفاع میکنن از جمهوری اسلامی باید تو دست اینا رفته باشن، اسیر شده باشن، تا اون موقع میان چی کار میکنن.
جناب آقای روحانی، تو اومدی به کارمندت 900 هزار تومان حقوق میدی، تو فامیلت حتما یه کارمند هست، یک سری بزن ببین با 900 هزار تومان یک بچه رو میتونه اداره بکنه اگر وجدان داری.
خب بریم نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. پیش‌بینی‌های هواشناسی نشون میده که در روزهای آینده آسمان در بیشتر نقاط ایران صاف هست و در اکثر نقاط وزش باد رو خواهیم داشت. بنابر پیش‌بینی‌ها وضعیت آب و هوایی در بیشتر مناطق ایران طی چند روز آینده پایدار هست و در شرق کشور به ویژه منطقه زابل شاهد وزش باد شدید خواهیم بود. امروز گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 49 درجه و سردترین شهرها اردبیل و شهرکرد هستند با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در اینجا مروری داریم بر سرقت مهمترین خبرها. مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، پژوهشگر پیشین دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع ایران، روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا از اعدام وی خبر داد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که نیروهای مخالف دولت به کمک افراد جبهه فتح الشام روز شنبه با حمله به یک تأسیسات نظامی مهم دولتی در شرق شهر حلب به محاصره یک ماهه این منطقه توسط نیروهای دولتی پایان دادند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت که خرید و فروش آرا یکی از آسیب‌های جدی انتخابات در دوره‌های گذشته است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با حمایت از عملکرد دولت 11 برخی از منتقدان را متهم کرد که با انتقادهای به گفته وی بد و سخیف قصد تخریب رئیس جمهور حسن روحانی را دارند. دو افسر پلیس زن در شهر شارلوروا در بلژیک روز شنبه در جریان حمله یک مرد با چاقو زخمی شدند. سباستیان کورتز وزیر امور خارجه اتریش روز شنبه در گفتگو با یک روزنامه با هر گونه اقدامی که ترکیه را به پیوستن به اتحادیه اروپا نزدیک می‌کند مخالفت کرد.
بازی‌های المپیک تابستانی 2016 روز گذشته در ریو دو ژانیروی برزیل آغاز شد. در نخستین روز از این مسابقات ورزشکاران ایرانی در چندین رشته ورزشی به رقابت پرداختند که بهترین نتیجه را الهه احمدی در رشته تیراندازی به دست آورد. مهدی رستمپور اینجا در استودیو همراه ماست. خب مهدی، الهه احمدی در رشته تیراندازی مقام ششم رو کسب کرد، دقیقا همین مقامی که در المپیک 2012 لندن کسب کرده بود.
سلام سپیده، همچنین بینندگان محترم.
درسته الهه مدید خیلی روز خوبی رو پشت سر گذاشت، یعنی در مرحله مقدماتی که عالی بود در رده سوم قرار گرفت، در فینال هم رقابت بسیار نزدیک بود بین همه شرکت کننده ها و الهه میتونست اولین مدال آور تاریخ ورزش ایران باشه برای ورزش بانوان در مسابقات المپیک، اما نتونست. ولی عنوان ششم المپیکون هم تو دو دوره متوالی نتیجه بسیار ارزشمندیه که او تونست رقم بزنه.
امسال در رشته دوچرخه سواری سه نماینده داشتیم ولی ظاهرا هیچ کدوم نتونستن از خط پایان عبور بکنن.
درسته هر سه نفر نتونستند از خط پایان بگذرن. انتقادات زیادی در این زمینه مطرح شد، از صدا و سیما گرفته تا حتی در شبکه‌های اجتماعی هم شوخی کردن با این موضوع که چرا اینا از خط پایان نگذاشتن. و واقعیت اینه که اونا بهترین ها هستند و در سطح آسیا هم کارنامه خوبی دارن، برای باختن هم به المپیک نرفته بودن. باید دید چرا این اتفاق میفته. دفعه اول هم نیست، در المپیک‌های قبلی هم بارها رکاب زنای ایرانی از خط پایان نگذشتن. بیاین تصور کنیم که به جای رافال مایکا از لهستان که سوم شد، مثلا صمد پورسیدی از ایران به مقام سوم میرسید، چه اتفاقی میافتاد؟ خب خیلی باعث شاد شدن فضای عمومی جامعه میشد و یک خوشحالی پدید می اومد که یکی دو روزی ادامه داشت. اما بعدش چی؟ آیا اون شرایط جنبی که پیامد موفقیت‌های المپیکی برای دوچرخه سواری ایران پدید می اومد، مثلا توسعه دوچرخه سواری جاده که با توجه به آمار بالای تصادفات جاده‌ای در ایران میسر نیست، و اینکه قبل از انقلاب در ایران یک تور دوچرخه سواری برگزار میشد به عنوان تور شمال که مثل تور دو فرانس بود، اون دیگه نیست. بعد از انقلاب هم تور آذربایجان بود مثل جیرو دیتالیا، اون هم دیگه کم رنگ شده. یا مثلا رقابت‌های تور کرمانشناسی که اسم خیلی قشنگی هم داشت، اون هم نیست، میتونست مثل تور اسپانیا باشه. اینها باعث جذابیت‌های این رشته ورزشی میشه، هم از بعد توریسم، جذب گردشگر و رشد این رشته ورزشی. ما اینها رو نداریم، پس المپیک بعدی هم المپیک 2020 در ژاپن این احتمال وجود داره که رکاب زنای ما از خط پایان نگذرن.
خب در رشته که پینگ پونگ هم ما هم نماینده دختر داشتیم هم نماینده پسر، اینا چطور شد نتایج بازیاشون؟
ندا شهرسواری با شرایط خوبی عازم المپیک نشد، خب مربیش رو نتونست همراه خودش داشته باشه، بعد اعتراضاتی صورت گرفت تا خانم سیما لیموچی بره به المپیک با دستور دفتر ریاست جمهوری، ولی او آیدی کارت نداشت. با این حال مسابقه خیلی خوبی برگزار کرد و رقابتش خیلی نزدیک بود، در نهایت 4-3 نتیجه رو واگذار کرد. ولی باید بپذیریم که او بهترین بازیکن پینگ پونگ زنان ایرانه و این تجربیاتی که داره میتونه به پیشرفت دختران پینگ پونگیست ایرانی کمک کنه در آینده.
خب برنامه بازی امروز چطور هست؟ یه توضیحی بده که امروز در واقع به چه صورت میخوان بازی بکنن در رقابت
ها. امروز گلنوش سبقت اللهی در رقابت‌های توپانچه شرکت میکنه، مهسا جاور قایقران ایرانی هم که دیروز نتونست صعود کنه به مرحله بعدی، باز این شانس رو داره که در رقابت‌هایی که امروز برگزار میشه شانس خودش رو امتحان کنه، با یه رکورد خوب صعود کنه به مراحل بالاتر. ولی به طور کلی سفید همیشه کاروان ورزش ایران اتفاقات خوبی که براش میفته، مدالایی که میگیره معمولا از هفته دوم به بعد با شروع رشته‌های مدال‌آور، ولی همین نتایجی که تا الان به دست اومده مطابق انتظارات بوده، یعنی بچه‌ها تلاش خودشونو کردن، خصوصا دخترها که به هر حال مدال نگرفتن ولی چنین توقعی هم از اونها نمیرفت.
پس بی صبرانه منتظر هفته دوم رقابت‌ها هستیم. سپاسگزارم مهدی رستم‌پور اینجا در استودیو همراه ما. بریم گشتی بزنیم در دنیای موسیقی در گزارش بردیا افشین.
به تازگی در یک مهمانی در ساختمان معروف امپایر استیت در نیویورک آمریکا، چهره‌های مطرح از دنیای هنر و سرگرمی سالروز تولد 90 سالگی تونی بنت رو جشن گرفتند. کسانی چون جان تراولتا، بروس ویلیس، هنرپیشه‌های معروف هالیوود و لیدی گاگا، ستاره موسیقی پاپ. البته با حضور خود تونی بنت که از خواننده‌های پرآوازه موسیقی پاپ کلاسیک و جاز استاندارد محسوب میشه. هنرمندی آمریکایی که از دهه 50 میلادی نامش مطرحه و جاودانه های بسیاری با اجرای آواز او باقی است. How do you lose yourself to someone and never lose your way? How do you not run out of new things to say? لئونارد کوهن، شاعر و هنرمند پرآوازه و کهنه‌کار موسیقی، در نوشته‌ای در صفحه فیسبوکش یاد ماریان ایلان رو زنده نگه داشته، بانویی که به تازگی درگذشته و الهام بخش یکی از ساخته‌های جاودانه آقای کوهن بوده. عاشقانه‌ای به اسم سولانگ ماریان، خداحافظ تا دیدار بعدی ماریان. لئونارد کوهن با ماریان در ابتدای دهه 60 میلادی در جزیره یونانی هایدرا ملاقات کرد. اون زمان الکس یانسن، شوهر نروژی و نویسنده ماریان، او را تنها به همراه نوزاد 6 ماهه‌اش ترک کرده بود. اما لئونارد کوهن ماریان را به مونتریال کانادا، شهر محل تولدش، برد و رابطه نزدیک و عاشقانه را با او آغاز کرد. رابطه ای که در سراسر دهه 60 میلادی دوام داشت. You left when I told you that I was curious. I never said
that I was afraid. So, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and lie.
نهایتاً به یکی از اجراهای آخر از گروه راکینگ 1000 گوش میدیم، گروهی متشکل از بیش از 1000 نوازنده که داوطلبانه در کنار هم قرار میگیرند و هر از چند گاهی یک آهنگ برجسته موسیقی راک رو بازسازی میکنند، گروهی که خودش رو بزرگترین گروه راک بر روی کره خاکی میخونه. اونها این بار آهنگ Rebel Rebel یا یاغی و سرکش، ماندگاری از دیوید بوی رو بازسازی کردند در اجرایی در شهر چزنای ایتالیا و به یاد خود آقای بوی، هنرمند پیشگام و تأثیرگذار موسیقی راک که زمستان سال پیش در 69 سالگی از دنیا رفت.
دقیقه در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
با ما همچنان همراه باشید. بخش دوم این برنامه رو با مروری بر مهمترین خبرها تا این ساعت آغاز میکنیم.
خانواده شهرام امیری از اعدام او خبر دادند.
مخالفان دولت سوریه محاصره حلب را شکستند.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید خرید و فروش آرا به انتخابات آسیب زده است.
مرضیه امیری مادر شهرام امیری پژوهشگر پیشین دانشگاه صنعتی ملک اشتر وابسته به وزارت دفاع ایران روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا از اعدام وی خبر داد. خانم امیری در این باره به رادیو فردا گفت که شهرام امیری روز چهارشنبه هفته گذشته در تهران اعدام و سپس برای خاکسپاری به کرمانشاه منتقل شده است. مقام‌های قضایی ایران تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. بنا به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران، شهرام امیری خرداد سال 88 در جریان مراسم حج در عربستان سعودی ناپدید شد. شهرام امیری در تیر ماه سال 89 از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن به تهران بازگشت و پس از چندی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت شد. همچنین تلویزیون جمهوری اسلامی پیام ویدئویی را پخش کرد که وی در مورد ربوده شدنش توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و عربستان سعودی توضیح می‌داد، اما در پیام دیگری که در یوتیوب منتشر شد او از اقامت و تحصیل آزادانه‌اش در آمریکا سخن می‌گفت.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای مخالف دولت به کمک افراد جبهه فتح الشام روز شنبه با حمله به یک تأسیسات نظامی مهم دولتی در شرق شهر حلب به محاصره یک ماهه این منطقه توسط نیروهای دولتی پایان دادند. این منطقه پیش از محاصره ارتش سوریه در اختیار نیروهای مخالف بوده است. رسانه‌های هوادار دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شکست شدن این محاصره را رد کرده و گفتند که ارتش سوریه به تازگی این منطقه را بازپس گرفته است. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا نیز شرایط را به اندازه‌ای متغیر دانسته است که نمی‌توان در این باره ابراز نظر کرد. جبهه فتح الشام که پیشتر به نام جبهه النصره شناخته می شد روز شنبه در یک بیانیه اینترنتی اعلام کرد که جنگجویان از بیرون شهر با افراد مسلح داخل شهر دیدار کردند.
عباس علی کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت که خرید و فروش آرا یکی از آسیب‌های جدی انتخابات در دوره‌های گذشته است. آقای کت خدایی بدون بیان آمار خرید و فروش آرا گفت که این امر در برخی استان‌ها با شدت و ضعف همراه بوده است. عباس علی کت خدایی در حالی این سخنان را می‌گوید که احمد جنتی هفته گذشته گفته بود که خرید و فروش آرای انتخاباتی در ایران در حال رایج شدن است و همین مسئله باعث می‌شود مجلس جای سرمایه‌داران و پولداران شود. همچنین سخنگوی شورای نگهبان ثبت نام رای دهندگان و الکترونیکی کردن انتخابات را از راه‌های جلوگیری از این امر دانست. این در حالی است که شورای نگهبان در سال‌های اخیر بارها با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری الکترونیکی انتخابات مخالفت کرده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با حمایت از عملکرد دولت 11 برخی از منتقدان را متهم کرد که با انتقادهای به گفته او بد و سخیب قصد تخریب حسن روحانی رئیس جمهوری را دارند. معاون اول رئیس جمهوری روز شنبه گفته است آنانی که علیه رئیس جمهوری صحبت می کنند فراموش کردند منابع کشور را چگونه هدر دادند و چه رکود و تورمی در کشور ایجاد کردند. برخی از اصولگرایان در هفته‌های اخیر انتقادهای تندی را نسبت به برجام و بعضی دیگر از سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی دولت ابراز کردند.
دو افسر پلیس زن در شهر شارلوروا در بلژیک روز شنبه در جریان حمله یک مرد با چاقو زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهاجم در جریان این حمله با شلیک گلوله نیروهای پلیس کشته شد. بر پایه این گزارش مهاجم در هنگام حمله الله اکبر میگفته است. پلیس بلژیک اعلام کرد یکی از ماموران به دلیل شدت جراحات به بیمارستان منتقل شده است. شارل میشل نخست وزیر بلژیک گفت به نظر میرسد این حمله تروریستی بوده و افزود که تحقیقات در مورد عامل این حمله در جریان است. بلژیک در چند ماه گذشته و در پی حملات تروریستی به فرودگاه و متروی بروکسل در حالت هشدار امنیتی قرار دارد.
خانواده شهرام امیری، پژوهشگر پیشین دانشگاه وابسته به وزارت دفاع ایران، روز شنبه 16 مرداد در گفتگو با رادیو فردا از اعدام او خبر دادند. شهرام امیری در سال 1389 از آمریکا به ایران بازگشت و اندکی پس از بازگشتش زندانی شد. همکارم کیان منوی در گزارشی به ماجرای شهرام امیری از زمان ناپدید شدنش تا روزی که خبر اعدامش در رسانه‌ها منتشر شد پرداخته است.
شهرام امیری که در آمریکا به عنوان دانشمند هسته‌ای و در ایران به عنوان پژوهشگر پیشین دانشگاه صنعتی وابسته به وزارت دفاع معرفی می‌شد، سرانجام به گفته خانواده‌اش اعدام شد. مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، در گفتگو با رادیو فردا روز شنبه خبر اعدام فرزندش را تایید کرد.
چهارشنبه اعدام شد، چون صبح حرکت کردن آوردنش کرمانشا، بچه من خودشان آوردن، خودشان دادن، خاکش کردن.
به گفته جمهوری اسلامی و خود شهرام امیری، او در خرداد سال 88 در جریان مراسم حج در عربستان سعودی ناپدید شد، تا آنجا که در تیر ماه سال 89 به تهران بازگشت و پس از چندی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی دستگیر و زندانی شد. از هنگام ناپدید شدن شهرام امیری تا زمان بازگشت او به ایران، خبرهای زد و نقیزی در مورد پناهندگی او به آمریکا و یا ربوده شدنش توسط سرویس‌های جاسوسی خارجی مطرح بود. خود شهرام امیری مدعی شد که او را ربودند.
منو در شهر مدینه در مقابل هتلم توسط عوامل سازمان‌های جاسوسی آمریکا و عربستان در واقع ربودند.
اما در ویدیوی بعدم شهرام امیری گفت که در آمریکا به سر می‌برد.
من شهرام امیری تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارم.
همسر شهرام امیری بعدن گفت که او تحت فشار این حرف‌ها را زده است.
شمرده حرف زدنش که نشون میده که ایشون در روی روخانی میکنن در واقع.
شهرام امیری حدود یک سال بعد از اعلام اقامتش در آمریکا در تیر ماه سال 89 از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن به تهران بازگشت. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در مورد تناقض‌های این ماجرا میگوید.
موضوع اول بحث ربوده شدن آقای امیری است یا اینکه تسلیم شدن آقای امیری به مقامات امریکایی و سفر ایشون به امریکا. البته خود آقای امیری در ایجاد این تناقض نقش داشت با سخنان دوگانه‌ای که مطرح کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی ابتداعا اعلام کردند که آقای امیری توسط مقامات امریکایی ربوده شده و ایشون در امریکا زندانی هست، اما رفتاری که آقای امیری در امریکا داشت و ویدیوهایی که پر کرد نشون داد که ایشون در امریکا زندانی نیست. تناقض دوم تبدیل یکباره حکم ایشون از 10 سال به حکم اعدام بود که حتی خانواده ایشون هم چندان اطلاعی نداشتن از اینکه پرونده ایشون به چه سمتی داره میره. آیا قرار هست ایشون 10 سال رو در زندان و 5 سال رو در تبعید بگذرونه یا اینکه حکم اعدام برای ایشون صادر شده. و سوم هم اینکه بلافاصله بعد از اینکه آقای امیری به ایران برمیگرده، با استقبالی که معاون وزیر خارجه از ایشون میکنه، ظاهرا نشون داده میشه که ایشون قهرمان هست، قهرمان این برنامه اتمی هست. اما بلا فاصله بعد از اینکه سر و صدای استقبال خوابید، ایشون رو بازداشت کردند.
اما آیا میتوان شهرام امیری آنطور که معرفی شده بود پژوهشگر و دانشمند هسته‌ای را با برنامه‌های هسته‌ای ایران ارتباط داد؟ مجید محمدی.
از مجموعه اطلاعاتی که وجود داره، چه صحبت‌هایی که خود آقای امیری در برخی ویدیوها دادن یا موازهی که نهادهای جمهوری اسلامی اعلام کردند، نمیشه به روشنی گفت که نقش آقای امیری در برنامه مخفی اتمی چه بوده.
در مورد اتهامهای شهرام امیری و روند دادرسی یا محاکمه احتمالی او و همچنین محل نگهداری در این سالها ابهامهای زیادی وجود دارد. مجید محمدی در مورد این ابهامها میگوید.
ببینید، مردم ایران و خانواده آقای امیری در این پرونده مثل بسیاری از پرونده‌های دیگر در جمهوری اسلامی، پرونده‌های سیاسی امنیتی، در تاریکی کامل قرار داشتند. افکار عمومی مردم ایران هم بلافاصله بعد از بازداشت تا زمانی که اعدام ایشون اعلام شد توسط خانواده‌اش تقریبا در تاریکی کامل قرار داشتند. به هیچ وجه هنوز مشخص نیست که ایشون اتهاماتشون دقیقاً چه بوده، چگونه محاکمه شدند، در محاکمه چه اتفاقاتی افتاده، چگونه ایشون از خودش دفاع کرده، چگونه حکم صادر شده، آیا حکم استیناف شده نشده، شکایت مجددی صورت، تمام اینها در پرده ابهام قرار داره مثل دیگر پرونده های اعدامیان در جمهوری اسلامی.
مقام های جمهوری اسلامی تاکنون درباره اعدام شهرام امیری اظهار نظری نکردند.
مخالفان حکومت سوریه میگویند محاصره مناطق تحت کنترل خود در حلب را که توسط نیروهای دولتی و همپیمانانشان برقرار شده بود شکستند. برای بررسی این موضوع ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از طریق خط اسکایپ همراه ماست. ایلیا، آخرین اخبار در این باره چه هست؟
بله سفید، جنگجویان جیش الفتح گروه اصلی که داره در حلب میجنگه میگه که جنگجویان مخالف حکومت سوریه، اونهایی که در خارج حلب بودن با اونهایی که در داخل حلب بودن، تونستن به هم برسن و بدین ترتیب محاصره حلب شکسته شده. البته نمیشه گفت که شکستن این محاصره و اتفاقی که افتاده به این معنی هست که کمک‌های بشر دوستانه یا حتی امداد رسانی از این راه، جاده راموسا که میگن اون رو به کنترل خودشون در بیارن، آوردن به راحتی داره صورت میگیره، چرا که این جاده هنوز امن نیست و همچنان زیر تیربار نیروهای دولتی سوریه هست. اما به هر حال درگیری ها در منطقه راموسا در جنوب حلب ادامه داره. این منطقه درش یک دانشکده توپخانه هست. این دانشکده یکی از مهمترین پایگاه‌های نیروهای دولتی هست یا بود، این که میگم هست یا بود، به خاطر این هست که نیروهای دولتی سوریه میگن این منطقه و این موضع رو هنوز مخالفان بازپس نگرفتن و تونستن حمله مخالفان رو به این موضع دفع کنن، اما مخالفان میگن تونستن که دانشکده توپخانه رو بازپس بگیرن. دانشکده توپخانه در یک منطقه قرار داره که نزدیک اتوستراد عرقه به حلب هست و همچنین حلب به حما و دمشق، منطقه بسیار استراتژیک است. نبرد در حلب همچنان شدید هست و اینطور که دیدبان حقوق بشر سوری گفته در یک هفته اخیر در حلب دست کم 700 نفر از دو طرف جنگ کشته شدند.
برخی گزارش‌ها هم نشون میده که یک بیمارستان در ادلب بمباران شده. در این باره چه جزئیاتی داری ایلیا؟
این خبر رو دیدبان حقوق بشر سوریه باز منتشر کرده، گفته در یک بیمارستان در استان حلب که با شهر حلب حدود 15 کیلومتر فاصله داره در اثر بمباران هوایی دست کم 10 نفر کشته شدند که تعدادی از کشته شدگان زن و کودک هستند. هنوز مشخص نیست این بیمارستان توسط جنگنده های روسیه بمباران شده یا جنگنده های دولت سوریه.
در نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش، گزارش ها که از اون هست که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک شهر منبج رو از تصرف این شبه نظامیان باز پس گرفتن. ایلیا، این شهر آیا به طور کامل پس گرفته شده؟
خبرها در این باره متفاوت هست، اما به طور حتم کنترل بخش اعظم شهر به دست نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک افتاده. ائتلافی که از جنگجویان کرد و عرب تشکیل شده. شرفان درویش سخنگوی رسمی شورای نظامی منبج گفته که 90% شهر منبج به طور کامل پاکسازی شده از حضور شبه نظامیان خلافت اسلامی و در 10% شهر که عمدش در مرکز و شمال شهر هست همچنان درگیری های در جریان هست و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در بعضی از مناطق موضع‌گیری کردن، سنگربندی کردن و مقاومت میکنن. اما احتمالاً با توجه به نبردها و همچنین بمباران هوایی که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک از پشتیبانی اون برخوردارن، بمباران هوایی نیروهای ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا، شاید تا یکی دو روز آینده این شهر به طور کامل پاکسازی بشه.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودی.
ممنون از شما.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه هم اندیشی با کمیسیون اقتصادی مجلس که دیروز شنبه در شهر مشهد برگزار شد گفت که ایران با دو چالش بزرگ مواجه است: مشکلات نظام بانکی و بدهی های گسترده دولت. به گفته ی آقای طیب نیا، مرکزی برای شناسایی بدهی های دولت در وزارت اقتصاد دایر شده که در بررسی هایش رقم بدهی های دولت را 600 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. برای بررسی این موضوع احمد علوی، کارشناس اقتصاد در استکهلم، از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از گفته های آقای طیب نیا در مورد بدهی های دولت چی است؟
این تازه ترین تخمین از بدهی های دولته و بعید نیست که در آینده بر میزان اون افزوده بشه. بخش عمده بدهی های کلان دولت فعلی از میراث های دولت قبل و اینک به مانعی برای رونق اقتصادی و اشتغال تبدیل شده. از منظر مخالفان دولت و بخصوص دلواپسان، مشکل رکود و بیکاری از نقاط ضعف دولت و بخصوص در هنگامه انتخابات سال آینده، اونها با انگیزه تاکتیکی و سیاسی مانورهای زیادی رو به روی این ضعف دولت انجام خواهند داد. بنابراین دولت باید فکری برای این مشکلات بکنه.
خب این بدهی کلان چه پیامدی برای بخش خصوصی داره؟
در شرایط فعلی دولت قادر نیست بدهی کلان خودش رو به بخش خصوصی و حتی بانک‌ها بپردازه و همین هم به بحران نقدینگی زنجیره‌ای برای بسیاری از واحدهای اقتصادی انجام میده و نتیجه اون کاهش یا توقف فعالیت و یا ورشکستگی بخشی از واحدهای اقتصادی و همچنین پیمانکارانه. اخبار مربوط به اخراج نیروی کار و یا تعویق پرداخت دستمزدها هم کم یا بیش معلول همین بدهی‌های انباشته و رو به ازدیاد دولته.
آقای علوی، دولت برای حل این مشکل چه اقداماتی انجام داده و اگر اقداماتی انجام داده آیا مؤثر بوده این اقدامات؟
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، قرار بدهی دولت تا پایان برنامه عمرانی ششم صفر بشه. بنابراین راه زیادی است که دولت بتونه این مشکل رو حل کنه. اما دولت به علت کاهش درآمدهای نفتی و کسر بودجه انباشته خود و همچنین اختصاص نابجا و رانتی بودجه به مؤسسات خاص نتونسته مشکل بدهی های خودش رو حل کنه. راهکار دولت واگذاری دارایی ها و یا شرکت های دولتی به طلبکاران بخش خصوصیه که این هم در دوره رکود که این دارایی ها خریداری نداره و قیمتش هم پایین میاد و یا با دشواری همراهه و البته این اقدامات دولت دارای تأثیر بسیار اندکی است.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد در استکهلم سوئد، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
متشکرم از شما.
خانواده شهرام امیری در گفتگو با رادیو فردا از اعدام او در روز چهارشنبه 13 مرداد خبر دادند. آقای امیری که در آمریکا به عنوان دانشمند هسته‌ای و در ایران به عنوان پژوهشگر معرفی می‌شد، در سال 89 از آمریکا به ایران بازگشت و اندکی پس از بازگشت زندانی شد. خبر اعدام شهرام امیری موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی به دنبال داشت. کاربران صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا هم به این موضوع واکنش نشون دادن. از جمله مخاطبی به نام بهنام نوشته: به نظر شما کسی که ادعا می‌کنه توسط سرویس‌های امنیتی آمریکا دزدیده شده می‌تونه از دستش زنده در بیاد و فرار کنه، بعدش به دفتر منافع ایران تو آمریکا بره و سپس راحت از آمریکا خارج بشه؟ آپتین گفته این اعدام نشون میده که جمهوری اسلامی خودش هم نمیفهمه که چه کار میکنه، با آن استقبال باشکوه، نه به اون استقبال باشکوه و نه به این اعدام. کاربری با نام مستعار نوشته: ای مردم ایران، به چه چیز رژیم دل بسته اید؟ یک مخاطب دیگه هم باز با نام مستعار گفته: دوران 28 ساله رهبری خامنه ای بر ایران رو باید دوران سیاه تاریخ ایران نامید. هیچ روز و لحظه‌ای نیست که مردم آسایش فکری داشته باشند. کاربر دیگری نوشته: قهرمان ملی یا افتخار ملی به جاسوس ملی تبدیل شد. و مخاطبی هم با نام کاربری بزرگوار در پاسخ به مخاطب دیگری که از طرفداران نظام هست نوشته: احتمال اعدام هر فردی وجود داره، حتی شما دوست عزیز، پس لطفاً سنگ جمهوری اسلامی رو به سینه نزنید. این نظر شماری از مخاطبان رادیو فردا بود که براتون میخوندم و الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مروری داریم بر سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، پژوهشگر پیشین دانشگاه صنعتی وابسته به وزارت دفاع ایران، روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا از اعدام وی خبر داد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که نیروهای مخالف دولت به کمک افراد جبهه فتح الشام روز شنبه با حمله به یک تأسیسات نظامی مهم دولتی در شرق شهر حلب به محاصره یک ماهه این منطقه توسط نیروهای دولتی پایان دادند. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه گفت که خرید و فروش آرا یکی از آسیب‌های جدی انتخابات در دوره‌های گذشته است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، با حمایت از عملکرد دولت 11 برخی از منتقدان را متهم کرد که با انتقادهای به گفته ای وی بد و سخیف قصد تخریب رئیس جمهور حسن روحانی را دارند. دو افسر پلیس زن در شهر شارلوروا در بلژیک روز شنبه در جریان حمله یک مرد با چاقو زخمی شدند. سباستیان کورتس، وزیر امور خارجه اتریش، روز شنبه در گفتگو با یک روزنامه با هر گونه اقدامی که ترکیه را به پیوستن به اتحادیه اروپا نزدیک می‌کند مخالفت کرد.
برای اینکه ببینیم روزنامه‌ها امروز چه نوشتن، مثل هر روز شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم در کانادا، از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، این روزها صحبت از یک دوره‌ای شدن ریاست جمهوری حسن روحانی هست، حتی پیشنهاد رد صلاحیت او هم داده شده. حالا با صحبت‌های تازه سخنگوی شورای نگهبان این موضوع وارد فاز تازه‌ای به نظرم شده. روزنامه‌ها در این باره چه نوشتن؟
بله، امروز اتفاقا روزنامه شرق در تیتر یکی خودش همین موضوع رو مورد توجه قرار داده، به استناد اظهارات روز گذشته عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، که گفته تایید صلاحیتی که شورای نگهبان برای رئیس جمهور یا نامزدهای ریاست جمهوری انجام میده مختص یک دور است و نه دو دوره. حالا روزنامه شرق به همین دلیل به سراغ آقای محمد جواد حق‌شناس رفته، از چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، که ایشون گفته دو سناریو طراحی شده برای اینکه آقای حسن روحانی رئیس جمهور یک دوره‌ای باشه. سناریوی اول به گفته ایشون فاز خود انصرافی هست، یعنی آقای روحانی رو یا بر اثر فشار یا با شرایطی که براش ایجاد میشه وادار کنن که خود ایشون در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت نکنه، و البته به گفته ایشون فاز دوم هم رد صلاحیت هست که آقای حق‌شناس تاکید کرده که حذف آقای هاشمی رفسنجانی از انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل و حذف حسن خمینی از انتخابات مجلس خبرگان هم مقدماتی است برای حذف احتمالی آقای روحانی. اما روزنامه خراسان هم تاکید کرده که آقای عباس علی کدخدایی گفته که صلاحیتی که شورای نگهبان اعلام میکنه فقط برای یک دور است، یعنی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان هم به این موضوع توجه کردن. همزمان روزنامه کیهان امروز در تیتر یک خودش به طور ضمنی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو به نقض قانون اساسی متهم کرده و گفته ایشون بسیاری از معاهدات و مقابله نامه ها رو بدون تایید مجلس به اجرا میگذاره که این خلاف قانون اساسی هست. روزنامه همدلی هم از قول معاون اول آقای روحانی، یعنی اسحاق جهانگیری، نوشته تریبون های رسمی در اختیار مخالفان دولت هست و اونها تلاش میکنن که مسیر دولت اعتدال رو منحرف کنن.
من دیدم روزنامه وطن امروز در گزارشی در واقع انتقاد کرده به امام جمعه اهل سنت زاهدان به دلیل اعتراض به اعدام گروهی از زندانیان اهل سنت.
بله، روزنامه وطن امروز که روزنامه است نزدیک به جبهه پایداری، امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر اشک برای قاتلان ما موسی و آقای مولوی عبدالحمید اسماعیل زئی که امام جمعه اهل سنت زاهدان و البته از رهبران بلندپایه اهل سنت ایران هست رو متهم کرده که چرا ایشون دفاع کرده از خانواده های زندانیان سیاسی یا زندانیان عقیدتی که اخیراً اعدام شدن. آقای مولوی عبدالحمید تاکید کرده بود که در اعدام های گروهی اخیر که حدود 21-22 نفر از زندانیان اهل سنت اعدام شدند، مصالح کلان مملکت و منافع ملی در نظر گرفته نشده. در این حال ایشون گفته ما به طور کلی با اعدام مخالفیم اما با قصاص موافقیم و اگر کسانی خودشون نقش داشتن در کشتار کسی اونها میتونن قصاص بشن اما سایر افراد نباید اعدام بشن.
خب در آخر هم خیلی کوتاه بریم سراغ روزنامه ایران که از انفجار در خط انتقال گاز گناوه گزارش داده که ظاهرا آتشش هم مهار شده. این اتفاق چطور و چرا افتاده؟
این اتفاق به نوشته روزنامه ایران در نخستی ساعت بامداد جمعه شب رخ داده و اونطوری که روزنامه ایران نوشته صدای انفجار به حدی بوده که در 22 کیلومتری محل انفجار هم شنیده شده و حتی شیشه های مناظر رو لرزونده و بسیاری از مردم گناوه به نوشته این روزنامه هراسان از خانه هاشون بیرون اومدن. یک نفر کشته و 4 تن مصدوم بر جای گذاشته. بعد از 5 ساعت هم مهار شده. انفجار مربوط به لوله گاز بوده و البته دلیل اون به نوشته این روزنامه همچنان در دست بررسی هست. در هفته های اخیر هم چند آتش سوزی مشابه در مراکز پتروشیمی و تأسیسات نفتی دیگر رخ داد.
شهرام رفیع‌زاده از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
حالا علاقمندان به موسیقی، نوبت میرسه به گزارش بردیا افشی.
تازگی در یک مهمانی در ساختمان معروف ایمپایر استیت در نیویورک آمریکا، چهره‌های مطرح از دنیای هنر و سرگرمی سالروز تولد 90 سالگی تونی بنت رو جشن گرفتند. کسانی چون جان تراولتا، بروس ویلیس، هنرپیشه‌های معروف هالیوود و لیدی گاگا، ستاره موسیقی پاپ، البته با حضور خود تونی بنت که از خواننده‌های پرآوازه موسیقی پاپ کلاسیک و جاز استاندارد محسوب میشه. هنرمندی آمریکایی که از دهه 50 میلادی نامش مطرحه و جاودانه‌های بسیاری با اجرای آواز او باقی است. How do you lose yourself to someone and never lose your way? How do you not run out of new things to say? لئونارد کوهن، شاعر و هنرمند پرآوازه و کهنه‌کار موسیقی، در نوشته‌ای در صفحه فیسبوکش یاد ماریان ایلان رو زنده نگه داشته. بانویی که به تازگی درگذشته و الهام بخش یکی از ساخته‌های جاودانه آقای کوهن بوده. عاشقانه‌ای به اسم سولانگ ماریان. خداحافظ تا دیدار بعدی ماریان. لئونارد کوهن با ماریان در ابتدای دهه 60 میلادی در جزیره یونانی هایدرا ملاقات کرد. اون زمان الکس ینسن، شوهر نروژی و نویسنده ماریان، او رو تنها به همراه نوزاد 6 ماهه‌اش ترک کرده بود. اما لئونارد کوهن ماریان رو به مونتریال کانادا، شهر محل تولدش، برد و رابطه‌ای نزدیک و عاشقانه رو با او آغاز کرد. رابطه‌ای که در سراسر دهه 60 میلادی دوام داشت. I never said that I was afraid. So, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. نهایتاً به یکی از اجراهای آخر از گروه راکینگ 1000 گوش میدیم. گروهی متشکل از بیش از 1000 نوازنده که داوطلبانه در کنار هم قرار میگیرند و هر از چند گاهی یک آهنگ برجسته موسیقی راک رو بازسازی میکنند. گروهی که خودش رو بزرگترین گروه راک بر روی کره خاکی میخونه. اونها این بار آهنگ Rebel Rebel یا یاغی و سرکش، ماندگاری از دیوید بوی رو بازسازی کردند. در اجرایی در شهر چزنای ایتالیا و به یاد خود آقای بوئی، هنرمند پیشگام و تأثیرگذار موسیقی راک که زمستان سال پیش در 69 سالگی از دنیا رفت.
خب این صبحانه با خبر هم به پایان رسید. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
اما این برنامه هنوز به پایان نرسیده و تا لحظات دیگه تازه ترین خبرها تا این ساعت رو تقدیم شما میکنیم.
من سویده بکام از شما خداحافظی می کنم و امیدوارم لحظاتتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.